به گزیده تازه ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد اجلاس امروز شورای امنیت این سازمان را با اظهاراتی درباره عراق افتتاح کرد. آقای انان در این سخنرانی تصریح کرد که تنها سازمان ملل است که باید درباره حمله نظامی به عراق تصمیم گیری کند. در اجلاس امروز شورای امنیت سازمان ملل همچنین جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا سخن گفت و از شورای امنیت خواست تا قطعنامه جدیدی در قبال عراق صادر کند. آقای بوش اظهار داشت در صورتی که حکومت صدام حسین بتواند تنها مواد لازم را به دست آورد در یک سال آینده قادر است بمب اتم بسازد. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس امروز شورای امنیت سازمان ملل افسود که در صورت ناموفق بودن اقدامات سازمان ملل در بازرسی تسلیحات کشتار جمعی عراق، دخالت نظامی آمریکا غیر قابل اجتناب خواهد بود. وزارت دفاع آمریکا خبر اعزام 600 نفر نیروی اصلی پایگاه فرماندهی مرکزی ارتش این کشور در فلوریدا به قطر را تأیید کرد. بنا به گفته مسئولان وزارت دفاع آمریکا، اعزام این نیروها برای انجام تمرینات نظامی نوامبر آینده صورت گرفته است. هدف از انجام این تمرین نظامی 3 هفته‌ای آزمایش آمادگی ارتش آمریکا در منطقه برای واکنش فوری در شرایط بحرانی توصیف شده است. نیروهای آمریکا در افغانستان مقادیر چشمگیری اسلحه و مهمات به جا مانده از طالبان و القاعده را کشف کردند. بر پایه اطلاعیه فرماندهی ارتش آمریکا در افغانستان، راکت، گلوله خمپاره، نارنجک انداز و سلاح‌های خودکار سبک در شمار اسلحه و مهماتی است که در استان اورازجان در مرکز افغانستان کشف شده است. گزارش‌های جداگانه از افغانستان حاکی است که امروز نیز برای دومین روز پیاپی 4 راکت به پایگاه نیروهای آمریکا در نزدیکی گردیز در شرق افغانستان پرتاب شد که تلفاتی به جا نگذاشته است. پلیس ایتالیا 15 پاکستانی را که مظنون به عضویت در شبکه القاعده اسامه بن لادن هستند در سیسیل بازداشت کرد. پلیس سیسیل اعلام کرده است که از این افراد اسنادی به دست آورده که اثبات کننده عضویت آنان در سازمان القاعده است. این 15 پاکستانی ماه گذشته از راه آبی و با قایق وارد سیسیل شدند. شورای اروپا به جمهوری ارمنستان 8 ماه فرصت داد تا مجازات اعدام را به طور کامل لغو کند. شورای اروپا به جمهوری ارمنستان هشدار داده است که در غیر این صورت تحریم‌های را علیه آن کشور مقرر خواهد کرد. عمل به ماده 6 پروتکل کنوانسیون اروپا مبنی بر لغو مجازات اعدام مگر در شرایط جنگی پیش شرط پیوستن جمهوری ارمنستان به شورای اروپا در سال 2001 میلادی اعلام شد. جمهوری اسلامی ایران بیانیه اتحادیه اروپا را به عنوان پیش شرط انجام موافقتنامه تجارت دو جانبه رد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد، از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا افزون بر مناسبات بازرگانی، هماهنگی سیاسی نیز با اروپا داشته باشد. به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل، اجرای کامل معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و رعایت حقوق بشر در شمار خواست‌های اصلی اتحادیه اروپا از حکومت ایران است. در گزارشی که امروز توسط خبرگزاری دولتی ایران منتشر شد آمده است که علی آهنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی این خواستهای اتحادیه اروپا را رد کرده و گفته است که حکومت ایران هیچ پیش شرطی را برای شروع مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران نمی‌پذیرد. در پی درگیری‌های شدید مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی در شهر مهاباد در استان کردستان 16 نفر بازداشت شدند. به گزارش برخی منابع جمهوری اسلامی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران سه‌شنبه گذشته فرمان برخورد قاطع و فوری با کسانی را صادر کرد که به گفته او عامل اختلال در شهر شناخته شدند. در جریان ناآرامی‌هایی که در مهاباد از دوشنبه گذشته آغاز و تا سه‌شنبه شب ادامه داشت، گروه‌های معترض مردم ساختمان قوه قضاییه و چند بانک حمله کردند. دیروز نیز شهر مهاباد در پیامد ناآرامی‌های روزهای قبل تعطیل بود. محمد علی جداری فروغی وکیل دکتر ناصر زرفشان از فشارهای فراقانونی بر سر راه دفاع او از موکلش خبر داد. آقای جداری فروغی امروز گزارش از این فشارها را به رئیس کانون مستقل وکلای دادگستری ایران برای پیگیری این موارد ارائه داد. محمد علی جداری فروغی درباره آنچه فشارها و اقدامات فراقانونی اعمال شده در جریان دفاع از حقوق موکلین سیاسی و مطبوعاتی به ویژه دکتر زرفشان خواند توضیح بیشتری نداد. دکتر ناصر زرفشان وکیل خانواده قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به اتهام‌های از جمله افشای اسرار حکومت به 50 ضرب شلاق و 5 سال حبس محکوم شده و در اوین زندانی است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده مهمترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 20 به وقت ایران.
به گزارش رسانه‌های تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران با انتشار دوباره اوراق قرضه ارزی توسط بانک مرکزی ایران مخالفت کرده است و آن را غیر قانونی می‌داند. اختلاف نظرهای جدید در میان مقامات اقتصادی دولت آقای خاتمی موضوع گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند است.
ستاد اقتصادی دولت محمد خاتمی که مثلث وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی را در بر می‌گیرد، تنش‌های تازه‌ای را از سر می‌گذراند و کشمکش‌های درونی آنگاه به عرصه‌های بسیار حساس که بر روابط ایران با بازارهای بین‌المللی تأثیر می‌گذارند کشانده می‌شود. بحران در روابط میان محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی از ماه‌ها پیش به این سو مورد بحث محافل تهران است و آنچه در این زمینه گفته یا نوشته می شود آنقدر زیاد است که تشخیص درست از نادرست را دشوار می کند. در یکی دو هفته گذشته نشانه های بیرونی این بحران بیشتر شده و اگر گزارش شماری از رسانه های تهران را ملاک قرار دهیم، پرونده بسیار داغ اوراق قرضه ارزی را نیز پیش کشیده است. یادآوری می‌کنیم که دولت جمهوری اسلامی اخیراً برای نخستین بار پس از 23 سال با همکاری دو بانک اروپایی 650 میلیون یورو اوراق قرضه فروخت و بر پایه برخی گزارش‌ها به نقل از منابع بانک مرکزی گویا قرار است این ابتکار تکرار شود، از راه انتشار معادل 950 میلیون دلار دیگر اوراق قرضه باز هم در منطقه یورو. روزنامه همشهری در شماره دیروز خود چهارشنبه 20 شهریور ماه می‌نویسد که طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی با انتشار دوباره اوراق قرضه ارزی مخالفت کرده و آن را غیر قانونی دانسته است. انتشار اوراق قرضه ارزی در چارچوب بودجه 1381 خورشیدی انجام می‌گیرد که توسل به 2 میلیارد دلار اعتبار از منابع خارجی را به منظور سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی مجاز دانسته است. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که تصمیم گیری درباره چگونگی تأمین این گونه اعتبارات خارجی با اوست، نه با بانک مرکزی. ولی در ورای این اظهار نظر کلی درباره مرجع تصمیم گیری بر سر نوع تأمین اعتبار خارجی، طهماسب مظاهری در نامه به محسن نوربخش آنگونه که روزنامه همشهری می نویسد، اصولاً انتشار دوباره اوراق قرضه ارزی را فاقد صرفه و صلاح اقتصادی دانسته است. آیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ بهره 8.75% را که بر اوراق قرضه 650 میلیون یورویی جمهوری اسلامی بسته شده به زیان منافع ایران تشخیص داده است؟ به هر حال اختلاف نظر دو مقام ارشد ستاد اقتصادی جمهوری اسلامی بر سر اوراق قرضه ارزی طبعاً به موقعیت ایران در بازارهای مالی بین‌المللی ضربه می‌زند. در چند روز گذشته گزارش‌های دیگری در رسانه‌های تهران درباره بالا گرفتن کشمکش میان محسن نوربخش و طهماسب به مظاهری انتشار یافته است. به نوشته یکی از رسانه‌های وابسته به جناح معروف به محافظه‌کار جمهوری اسلامی، محمد خاتمی رئیس جمهوری با ارسال نامه‌های جداگانه از این دو شخصیت خواسته است در شرایط کنونی اختلاف نظرها را کنار بگذارند و تلاش‌های خود را برای حل دشواری‌های معیشتی مردم به کار ببندند.
اختلاف نظرهای جدید در میان مقام‌های اقتصادی دولت آقای خاتمی، گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاوند بود. گذاشتن فرهنگ‌های لغات بر روی شبکه اینترنت دسترسی استفاده کنندگان را به این گونه فرهنگ‌ها آسان‌تر کرده است. بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت امشب بعضی از این سایت‌ها را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به فرهنگ‌های لغت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی و یک نرم‌افزار ترجمه، اما قبل از آن پایگاه اینترنتی عروسک‌های سارا و دارا. میلیون‌ها کودک ایرانی که عروسک‌های باربی و کن آمریکایی را به رقیب چینی آنها سارا و دارا ترجیح دادند، برای اینکه ببینند با نخریدن سارا و دارا چه چیزی را از دست دادن، یک سایت جدید اینترنتی در اختیار دارند به نام دارا و سارا که از طریق پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می توانند به آن دسترسی پیدا کنند. در این سایت که ظاهراً برای بچه ها درست شده اما چیز بچگانه ای در آن نیست، عکسای از این دو عروسک ساخت چین را می‌بینیم در لباسایی با الهام از لباسای محلی ایرانی، از نوعی که در موزه مردم شناسی بر تن عروسک ها می‌کردند. غیر از عکسای سارا و دارا در لباسای محلی، قسمت به درد بخور دیگر این سایت شاید چند ترانه باشد که با برداشت از ترانه های محلی و قدیمی ولی در وصف سارا و دارا ساختند و در این سایت گذاشتند. یکی از ترانه ها که ظاهراً در افزایش فروش ناچیز این عروسک ها در ایران تأثیری نداشته اینطور تمام می شود. شهر حال کوتاهی که طراحان پایگاه اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای عروسک‌های سارا و دارا ساختند، معلوم می‌شود که آنها آقازاده هستند و در خانواده روحانی و فرهنگی به دنیا آمدند. می‌خوانیم که پدر بزرگ سارا و دارا پیشنماز محلی است که در آن زندگی می‌کنند و برخلاف بسیاری از همکاران خود در میان مردم محله محبوبیت هم دارد. بقیه افراد خانواده فرضی سارا و دارا هم کار فرهنگی دارند. مثلا پدر آنها کارمند میراث فرهنگی است و مادر سارا و دارا معلم جغرافیا است و مادر بزرگشان هم داستان نویس مجلات و روزنامه ها. سارا و دارا که با تمام انواع لباس‌های محلی چهارگوشه ایران در موزه مردم شناسی عکس انداختند، خودشان البته مال هیچ کجا نیستند. ظاهراً برای همین است که این دو عروسک روی دست کسانی که ساختن آنها را به چین سفارش دادند مانده‌اند. چند سایت یا پایگاه اینترنتی که آخرین آنها لغتنامه آریان پور هفته گذشته آغاز به کار کرد، به کاربران اینترنت امکان می‌دهند که معادل انگلیسی لغات فارسی و معادل فارسی لغات انگلیسی را پیدا کنند. برای دسترسی به این سایت، سایت آریان پور از طریق www.arianpoor.com می‌توان به آنجا رفت. سایت دیگری که کار مشابهی انجام می‌دهد و ظاهراً بر اساس مرادف‌های لغتنامه هیم درست شده، farsidic.net نام دارد. farsidic.net. در هر دوی این سایت‌ها مرادف‌های ساده‌ای هم برای لغات فارسی به انگلیسی و هم برای لغات انگلیسی به فارسی قرار دادند. در سایت آریان پور حتی یک لغتنامه انگلیسی به انگلیسی هم گذاشتند. اشکال هر دوی این لغتنامه‌های اینترنتی محدود بودن آنهاست و اینکه برای خیلی از لغات مصطلح مرادفی در آنها ذخیره نشده است که ظاهراً در آینده تکمیل خواهد شد اگر سازندگان خوش‌ذوق این سایت‌ها حوصله تکمیل آنها را پیدا کنند. سایت آریان پور حاصل زحمات یک مؤسسه خدمات اینترنتی به نام وب دیولپمنت گروپ است که می‌خواهد فرهنگ‌های آریان پور را از این طریق به فروش برساند. در سایت farsidic.net که ظاهراً برای فروش یک نرم افزار مترجم انگلیسی به فارسی کامپیوتری درست شده، صفحه‌ای هست که به کاربر امکان می‌دهد ترجمه فارسی یک متن انگلیسی را که از 500 کلمه تجاوز نکند به صورت اتوماتیک به دست بیاورد. اما برخلاف مترجم‌های دیگر اینترنتی که ترجمه فوری از زبان‌های رایج دنیا مثل انگلیسی به فرانسه یا آلمانی را ظرف چند ثانیه پیش روی کاربر قرار می‌دهند، در سایت farsidic.net ترجمه با استفاده از ایمیل یا آدرس اینترنتی به کاربر فرستاده می‌شود. اما برای گرفتن ترجمه کاربر باید 48 ساعت صبر کند.
گشت و گذار امشب بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت. مصرف میوه و سبزیجات باعث حفظ سلامتی می شود حرفی نیست، اما رابطه هویج و گوجه فرنگی با بینایی چیست؟ دکتر منصور مستحی در این مورد توضیح می دهد.
خیلی ها فکر می کنن که خوردن هویج و گوجه فرنگی به بینایی کمک میکنه، یعنی باعث میشه که بینایی کمتر آسیب ببینه. این تصور کاملا درست است، به این معنا که در هویج و در گوجه فرنگی مقدار زیادی بتا کاروتن وجود داره و این بتا کاروتن در بدن تبدیل میشه به ویتامین A و ویتامین A کاری که میکنه این هست که باعث میشه ما در شب بهتر بتونیم ببینیم، یعنی چشم ما راحت تر با تاریکی تطابق پیدا کنه و شب کوری دیرتر به وجود بیاد یا کمتر به وجود بیاد. گذشته از این، ویتامین A موقعی که به مقدار کافی مصرف بشه باعث میشه که آب مرواری دیرتر بروز کنه و شبکیه چشم دیرتر ساختمان اصلی خودش رو از دست بده. میدونیم که شبکیه چشم قسمت ته چشم هست و اونجایی هست که تصویر اشیا میفته روی اون و به وسیله سلول‌های مخصوصی که در این قسمت هستن این تصویر منتقل میشه به مغز. در اشخاص مسن تدریجاً این سلول‌ها خاصیت خودشون رو از دست میدن و دیگه قادر نیستن به اون خوبی قبل، تصویرها رو از شبکیه یعنی از ته چشم به مغز منتقل کنن. در حالی که مصرف بتاکاروتن و در نتیجه ویتامین A که از بتاکاروتن ایجاد میشه باعث میشه که این سلول‌ها برای مدت بیشتری شکل اصلی خودشون رو حفظ کنن و بتونن وظیفه‌شون رو که انتقال تصویر از چشم به مغز هست انجام بدن. خیلی ها فکر میکنن که خوردن گریپ فروت و یا نوشیدن آب گریپ فروت باعث میشه که چربی در بدن سوخته بشه. این تصور درست نیست. به این معنا که درست هست که گریپ فروت مقداری اسید داره، ولی این اسید در بدن باعث سوخت و ساز چربی ها نمیشه. منتها خوردن گریپ فروت، مخصوصا خود گریپ فروت، نه فقط آب گریپ فروت، باعث میشه که تدریجا شخص وزن از دست بده. و علت این امر این است که گریپ فروت مقدار خیلی خیلی کمی کالری داره و مقدار انرژی که بدن برای سوخت و ساز و هضم و جذب گریپ فروت مصرف میکنه خیلی بیشتر از مقدار کالریه که از گریپ فروت میگیره. در نتیجه اگر کسی روزی یکی دو تا گریپ فروت بخوره، مقداری از اشتهای خودش به این ترتیب از دست میده و مقداری از کالری که از مواد غذایی دیگه به دست آورده صرف این میشه که این گریپ فروت سوخت و ساز پیدا بکنه، در نتیجه وزن کاهش پیدا میکنه. در سالهای اخیر مردم نسبت به وزنشون خیلی توجه پیدا کردن به دو دلیل عمده. یکی این که یقین دارن شنیدن و از منابع موثق شنیدن که اضافه وزن خطر ابتلا به بیماری‌های دیگه مثل بیماری قند و فشار خون زیادی رو افزایش میده، و یکی دیگه این که به ظاهر خودشون بیشتر اهمیت میدن و سابقا لباسهایی که میپوشیدن عبا و عمامه و لباده بوده و همه گرفتاری های بدن رو پنهان میکرده، ولی با لباس های جدید این گرفتاری ها خیلی آشکار هستن و همین جهت هر کسی سعی میکنه یه جوری اینها رو بپوشونه. معلوم شده که 85% کسانی که اضافه وزن دارن یک زمینه ژنتیکی، یک زمینه ارثی برای این اضافه وزن دارن. البته این به این معنا نیست که نمیشه این عارضه رو برطرف کرد، ولی به این معنا هست که کسانی که این زمینه ژنتیکی رو دارن باید دقت بیشتری در درمان خودشون به کار ببرن. این کار رو باید حتما با نظر پزشک انجام بدن و باید متوجه باشن که احتمال اینکه بچه‌هاشون هم دچار این عارضه بشن زیاد هست. دومین مسئله که باید بهش توجه کرد این هست که حدود 25% کسانی که از تمام توصیه ها برای کاهش وزن استفاده می کنن دچار کاهش وزن نمی شن. یعنی یک کسی هم غذا به موقع می خوره، هم تمرین و ورزش می کنه، هم از داروهایی که پزشکا برای کاهش وزن تجویز می کنن استفاده می کنه، ولی با تمام این حرف ها اضافه وزن رو از دست نمی ده. معلوم شده که در این مورد چیزی که بیشتر از همه باعث استمرار اضافه وزن یا چاقی میشه بیماری های روانی هست، که یکی از این بیماری های روانی که باعث چاقی میشه افسردگیه. من اینجا باید به این نکته اشاره بکنم که متاسفانه در فرهنگ ما بیماری روانی با دیوانگی تقریبا در یه ردیف قرار داره از نظر معنای لغوی. به همین جهت به معنی اینکه صحبت از این میشه که کسی دچار بیماری روانی هست بهش بر میخوره و خودش دیوانه تلقی میکنه و احتمالاً ممکنه که پرخاش هم بکنه به گوینده، در حالی که مقصود از بیماری روانی به هیچ وجه دیوانگی نیست. خود دیوانگی هم به نظر من چیزی نیست که کسی بخواد به خاطر شرمنده باشه. به هر حال اینا یک سری بیماری هستن که یا در مغز بروز میکنن یا در معده یا در پا یا در دست، فرق نمیکنه، در یکی از اندامهای بدن. و شاید علت این که در گذشته نچندان دور بیماری های روانی اثر خیلی منفی روی شنونده میذاشتن این بود که راهی برای درمانشون وجود نداشت، ولی چون الان این بیماری ها هم به راحتی میشه درمان کرد، اینه که اگه به کسی بگیم شما بیماری روانی افسردگی دارین به هیچ وجه نباید ناراحت بشه و بعد به شدت خوشحال باشه که بیماریش تشخیص داده شده و داروهای خوبی هم برای درمانش وجود داره. به هر حال افسردگی یکی از دلایل عمده است که باعث میشه هیچ رژیمی برای کاهش وزن مؤثر واقع نشه. درنچه اگر اضافه وزن دارید و هر کاری میکنید اضافه وزنتون کاهش پیدا نمیکنه، به یک روانپزشک مراجعه کنید و ببینید که دچار بیماری افسردگی هستید یا نه، چون افسردگی رو خیلی راحت میشه درمان کرد و بعد از این هم که درمان شد دنیا خیلی شیرین تر و زندگی خیلی بهتر میشه.
توصیه های پزشکی دکتر منصور مصلحی را میشنیدید. شنوندگان عزیز، در یک ساعت و نیم گذشته یک تقریبا الان که تقریبا ساعت 8 شب به وقت ایران، من مینا بهارمس با گزارش های ایران با شما بودم. از این لحظه به بعد همکارم نازی عظیما با شما خواهد بود تا ساعت 9 و نیم شب با اخبار و گزارش های جهانی که در صدر آنها سخنرانی امروز کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار دارد در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد که سیاست‌های خود را در مورد عراق توضیح می‌داد. در اینجا با هم یک آهنگ گوش می‌کنیم تا برسیم به گزارش‌های جهانی، آهنگی با صدای نوشافرین.
عشق می‌میره از این جدایی، تو منو داری نگو که تنهایی، رفتی از دیده نرفتی از یاد، قلب عاشقم فقط تو رو میخواد، قلب عاشقم فقط تو رو میخواد.
برنامه های امروز را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز پس از مینا بهارمست، از این لحظه به بعد من نازی عزیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی تا پایان این بخش از برنامه با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند.
به گزیده تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. جف هون وزیر دفاع بریتانیا امروز تصریح کرد که شورای امنیت سازمان ملل می باید یک مهلت مشخص زمانی برای اثرگیری فعالیت بازرسان بین المللی تسلیحات در عراق تعیین کند و همزمان به عراق هشدار بدهد که احتمال دخالت نظامی وجود دارد. امروز دولت آمریکا با انتشار اسنادی اعلام کرد که حکومت عراق در 16 مورد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. موارد نقض شده به روایت این اسناد از جمله منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، پشتیبانی از تروریسم و سرکوبی مردم عراق است. انتشار این اسناد در آستانه سخنرانی دبیرکل سازمان ملل و رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد در اجلاس امروز شورای امنیت این سازمان تصریح کرد که تنها سازمان ملل است که باید درباره حمله نظامی به عراق تصمیم گیری کند. در اجلاس امروز شورای امنیت سازمان ملل همچنین جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از شورای امنیت خواست تا قطعنامه جدیدی در قبال عراق صادر کند. آقای بوش گفت در صورتی که حکومت صدام حسین بتواند تنها مواد لازم را به دست آورد در یک سال آینده قادر است بمب هسته‌ای بسازد. رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس امروز شورای امنیت سازمان ملل افسود که در صورت ناموفق بودن اقدامات سازمان ملل در بازرسی تسلیحات کشتار جمعی عراق دخالت نظامی آمریکا غیر قابل اجتناب خواهد بود. معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در مسکو دیدار و درباره اختلافات دو کشور بر سر عراق و ایران گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه روسیه در این دیدار برنامه احتمالی آمریکا در حمله نظامی به عراق سخت مورد مخالفت روسیه قرار گرفته است. همچنین سفیر آمریکا در مسکو اظهار امیدواری کرده است که در جریان دیدارهای جاری معاون وزیر خارجه این کشور با مسئولان روسیه مسکو بتواند اطمینان بدهد که کنترل کاملی بر صدور تکنولوژی‌های حساس به جمهوری اسلامی ایران دارد. امروز دومین روز سفر رسمی جان بولتون معاون وزیر خارجه آمریکا به مسکو بود. هیئت دولت جمهوری گرجستان امروز برای بررسی تهدید روسیه به دخالت نظامی در آن کشور اجلاس فوق‌العاده تشکیل داد. روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تهدید کرد که اگر گرجستان نتواند در نابود کردن پایگاه‌های شورشیان چچن اقدام کند، روسیه دخالت نظامی خواهد کرد. وزیر دفاع گرجستان ساعتی پیش اظهار داشت که کشورش از راه‌های دیپلماتیک و نیز اقدامات داخلی برای کاهش بحران بر سر تنگه پنکیسی استفاده خواهد کرد. روسیه بارها از سازمانیابی دوباره شورشیان مسلح چچن در تنگه پنکیسی که در داخل خاک گرجستان واقع است ابراز نگرانی کرده است. جمهوری اسلامی ایران بیانیه اتحادیه اروپا را به عنوان پیش شرط انجام موافقتنامه تجارت دو جانبه رد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر شد از جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا افزون بر مناسبات بازرگانی هماهنگی سیاسی نیز با اروپا داشته باشد. به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل، اجرای کامل معاهده جهانی منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و رعایت حقوق بشر در شمار خواست‌های اصلی اتحادیه اروپا از حکومت ایران است. در گزارشی که امروز توسط خبرگزاری دولتی ایران منتشر شد آمده است که علی آهنی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی این خواست‌های اتحادیه اروپا را رد کرده و گفته است که حکومت ایران هیچ پیش شرطی را برای شروع مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران نمی‌پذیرد. سومین جلسه محاکمه هاشم آقاجری در همدان برگزار شد. برگزاری این جلسه نیز که به طور غیرعلنی انجام گرفت، برخی از سخنرانی‌های دکتر آقاجری را مورد نظر مدعی العموم و ریاست دادگاه قرار داد، اما به گفته وکیل هاشم آقاجری در ادعانامه مدعی العموم اتهام سب النبی یا توهین به پیامبر ذکر نشده است. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران به دنبال سخنرانی که حدود 3 ماه پیش در همدان ایراد کرد به زندان افتاد و در دادگستری همدان به اتهام توهین به مقدسات به طور غیر علنی محاکمه می‌شود. هاشم آقاجری در سخنرانی مذکور منکر اصالت روحانیت به عنوان طبقه واسط بین مردم و کتاب‌های دینی شده بود. و در پی درگیری‌های شدید مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی در شهر مهاباد در استان کردستان 16 نفر بازداشت شدند. به گزارش برخی منابع جمهوری اسلامی، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران سه‌شنبه گذشته فرمان برخورد قاطع و فوری با کسانی را صادر کرد که به گفته او عامل اختلال در شهر شناخته شدند. در جریان نارامی‌هایی که در مهاباد از دوشنبه گذشته آغاز و تا سه‌شنبه شب ادامه داشت، گروه‌های معترض مردم به ساختمان قوه قضاییه و چند بانک حمله کردند. دیروز نیز شهر مهاباد در پیامد نارامی‌های روزهای قبل تعطیل بود. این بود گزیده مهمترین خبرها تا این لحظه از رادیو آزادی. بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 23 دقیقه به وقت ایران.
برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. اجازه بدهید نگاهی به این برنامه‌ها بیندازیم. در این بخش با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم و با گزارشی از سخنان امروز کوفی آنان، دبیرکل سازمان ملل متحد و پرزیدنت جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که ساعتی پیش انجام گرفت و مسئله عراق موضوع اصلی هر دو بود. همچنین از تدارک روسیه برای حمله به گرجستان گزارشی داریم. گزارشی نیز داریم از سفر معاون وزارت خارجه آمریکا به روسیه که مسئله عراق و تسلیحات موضوع اصلی مذاکرات او با مقامات روسی است. همچنین از برگزاری کنگره ضد تروریسم توسط اتحادیه آفریقا و از واکنش اردن به سخنان معاون رئیس جمهور عراق گزارش هایی داریم. کمیسر عالی جدید حقوق بشر سازمان ملل به جای مری رابینسون برگزیده شد. در گزارشی به معرفی این کمیسر عالی جدید می‌پردازیم. در بخش‌های بعدی برنامه امروز، برنامه‌های کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر، گزارشی از کنگره مطالعات خاورمیانه در ماینز آلمان و جهان دانش را داریم. و البته به روال پنجشنبه ها برنامه محبوب فوتبال دوستان را تقدیمشان خواهیم کرد، روی چمن سبز. حرف ترانه ها هم حرف آخر برنامه های امروز رادیو آزادی است. امروز کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد ساعتی پیش در سخنرانی خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل هر گونه اقدام یک جانبه علیه عراق را محکوم کرد و اعلام کرد که تنها سازمان ملل است که میتواند اجازه اعمال زور علیه عراق را صادر کند.
Any state if attacked retains the inherent right of self-defense under Article 51 of the Charter. But beyond that, when states decide to use force to deal with broader threats to international peace and security, there is no substitute for the unique legitimacy provided by the United Nations.
هر دولتی که مورد حمله قرار گیرد، بنابر ماده 51 منشور ملل متحد حق دارد از خود به دفاع مشروع دست زند. اما گذشته از آن، اگر دولت‌ها برای مقابله با اقداماتی که صلح و امنیت بین المللی را به خطر می‌اندازد به کاربرد زور دست زنند، دیگر جایی برای مشروعیتی که تنها در انحصار سازمان ملل متحد است باقی نمی‌ماند. پس از کوفی انان، ببخشید، انان گفت که عراق قطعنامه‌های سازمان ملل را نادیده گرفته است و باید به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه بازگشت به این کشور را بدهد.
I urge Iraq to comply with its obligations for the sake of its own people and for the sake of world order. If Iraq's defiance continues, the council must face its responsibilities.
کوفی انان گفت من از عراق می‌خواهم تا برای منافع مردمش و رعایت نظم جهانی به تعهدات خود عمل کند. اگر عراق همچنان به تمرد ادامه دهد، شورای امنیت باید با مسئولیت‌های خود روبرو شود. پس از کوفی انان، پرزیدنت بوش در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به اراده سخنرانی پرداخت و در آن دلایل خود را برای لزوم دست زدن به یک اقدام نظامی علیه عراق در صورتی که این کشور قطعنامه ها را نپذیرد تشریح کرد.
Iraq's government openly praised the attacks of September the 11th. An Al-Qaeda terrorist escaped from Afghanistan and are known to be in Iraq.
او گفت دولت عراق آشکارا حملات 11 سپتامبر را مورد ستایش قرار داد. تروریست‌های القاعده که از افغانستان گریختند در عراق پناه گرفتند. همایون مجد همکار ما در واشنگتن از این دو سخنرانی گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا سازمان ملل متحد را به وادار ساختن عراق به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت فراخواند و گفت در غیر صورت عمل نظامی علیه عراق چاره‌ناپذیر خواهد بود. آقای بوش در سخنان خود در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ادعانامه خود علیه صدام حسین را مطرح ساخت و گفت او یک دهه درخواست‌های سازمان ملل برای از بین بردن سلاح‌های کشتار جمعی را نادیده گرفته است. آقای بوش یادآور شد که عراق در مورد سلاح‌های شیمیایی و دیگر جنگ افزار ویرانگر خود دروغ گفته است. ساختارهای مورد نیاز برای ساختن بمب هسته‌ای را در اختیار دارد. بارها برای خرید ابزار کار تلاش کرده است. اگر بتواند با آنها دست پیدا کند، ظرف یک سال خواهد توانست سلاح‌های هسته‌ای تولید کند. آقای بوش گفت عراق سازمان ملل متحد را مسئول درماندگی و مشکلات مردم کشور خود می‌داند، در حالی که واقعیت‌ها غیر از این است. او دیگر توانایی‌های عراق را یادآور شد و گفت قطعنامه شورای امنیت باید اجرا شود، در غیر صورت یک عمل نظامی چاره‌ناپذیر خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت هر رژیمی که مشروعیت خود را از دست بدهد قدرت و شانیز از دست خواهد داد. آقای بوش با تاکید بر این نظر که خودداری عراق از رعایت قطعنامه‌ها گذشته اقتدار سازمان ملل متحد را تهدید می‌کند گفت آمریکا در مورد تهیه قطعنامه جدیدی با دیگر اعضای شورای امنیت همکاری خواهد کرد. افزود اگر رژیم عراق به سرپیچی ادامه دهد جهان باید قاطعانه و آگاهانه عمل کند. پیش از سخنان رئیس جمهور آمریکا کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد سیاست‌های جورج دبلیو بوش در مورد عراق و مناقشه اسرائیل و فلسطینیان را به چالش گرفت و ضمناً تاکید کرد هر کشوری حق دارد از خود دفاع کند. گفت تنها سازمان ملل متحد میتواند استفاده از زور را در مواردی که از دفاع از خود فراتر برود اجازه دهد. دبیرکل سازمان ملل متحد در آغاز بحث‌های اجلاس مجمع عمومی به سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر اشاره کرد و گفت این حملات حادثه‌ای انفرادی و مجزا نبود، نمونه افراطی یک بلای جهانی بود که پاسخی جهانی گسترده و مداوم را ایجاب می‌کند. با این حال او تاکید کرد چون این پاسخی تنها زمانی میتواند موفق شود که از تمام نهادها چند ملیتی استفاده شود. افزود همچنین بر این عقیده است که هر دولتی که به حکومت قانون در کشور خود متحد است باید به حکومت قانون در خارج نیز متحد باشد. دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد هر کشوری میتواند با حمله متقابل به گروه‌های تروریستی و کشورهایی که آنها را پناه می‌دهند از خود دفاع کند، اما تنها هوشیاری متمرکز و همکاری در میان تمام ملت‌ها با مبادله دائمی و منظم اطلاعات امید واقعی برای محروم ساختن تروریست‌ها از فرصت‌های برای دست زدن به عملیات تروریستی فراهم می‌آورد. دبیرکل سازمان ملل متحد گفت وجود یک سیستم مؤثر امنیت بین المللی به اقتدار شورای امنیت بستگی دارد و افزود در حال حاضر جهان با چهار تهدید روبروست که برای مقابله با آنها به رهبری واقعی و عملی مؤثر نیاز است. نخست مناقشه اسرائیل و فلسطینیان و بعد رهبری عراق که همچنان قطعنامه‌ها را نادیده می‌گیرد. کوفی انان از عراق درخواست کرد به خاطر مردمان کشور و مردم جهان از سرپیچی و سرسختی دست بردارد.
گزارش های بین المللی را ادامه می دهیم. جان بولتون، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور تسلیحات، روز چهارشنبه وارد مسکو شد و با معاون وزیر خارجه روسیه ملاقات کرد. به گفته مامدوف، موضوع اصلی این مذاکرات تهیه برنامه گفتگوهای وزیران خارجه و دفاع آمریکا و روسیه برای 20 سپتامبر است که در واشنگتن انجام خواهد گرفت. مسئله حمله آمریکا به عراق و همکاری تسلیحاتی روسیه با ایران دو موضوع اصلی این مذاکرات خواهد بود. مانی کسروی از مسکو در این باره گزارش می‌دهد.
جان بولتون، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، برای انجام یک سفر 2 روزه صبح چهارشنبه وارد مسکو شد. وزارت امور خارجه روسیه هدف از این سفر را گفتگو در رابطه با مسائل استراتژیک و امنیتی میان دو کشور اعلام کرد. اما در بدو ورود به مسکو و در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی، معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد هدف وی از سفر به مسکو در درجه اول بررسی روابط و همکاری‌های روسیه با ایران و عراق است. در این مصاحبه جان بولتون افسود پس از خروج بازرسان سازمان ملل از عراق، این کشور موفقیت‌های چشمگیری در زمینه تولید سلاح‌های شیمیایی و باکتریولوژیک به دست آورد و در این زمینه شکی وجود ندارد و جامعه بین‌المللی باید هرچه زودتر مانع از بکارگیری این سلاح‌ها شود. وی گفت سعی خواهد کرد حمایت مقامات روسی برای پشتیبانی از ائتلاف ضد عراق را نیز به دست آورد. در همین حال معاون وزیر امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرد که در جریان اقامت 2 روزه خود در مسکو، همچنین در رابطه با همکاری‌های نظامی ایران و روسیه با مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. جان بولتون بار دیگر تصریح کرد که آینده روابط روسیه و ایالات متحده تحت تاثیر این همکاری‌ها قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر روز گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی یک تماس تلفنی با جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه با سالگرد واقعه 11 سپتامبر ابراز همدردی کرد. در این تماس تلفنی پوتین گفت متاسفانه روسیه نیز با تروریسم آشناست و به همین جهت می‌خواهم به شما اعلام کنم که در راه مبارزه با تروریسم تنها نیستید و مردم روسیه از شما پشتیبانی و حمایت می‌کنند. مانی کسروی، مسکو.
دولت اردن نیز میزان مراقبت از مرزهای خود با عراق را گسترش داد و به این ترتیب نسبت به سخنان طه یاسین رمضان، معاون رئیس جمهوری عراق که در عمان اظهار داشته بود، واکنش نشان داد. معاون صدام حسین خواستار اقدام مردم کشورهای عرب علیه منافع آمریکا شده بود. وزیر اطلاعات اردن در این باره می گوید ما بر اساس مصالح ملی خود در مرزهایمان با عراق عمل می کنیم. جزئیات بیشتر از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
مقامات اردن از آنچه که اخیراً طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در عمان گفت ناخشنودند. این را روزنامه اردنی العرب الیوم خبر داده است. معاون صدام حسین در پی دیدار خود با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن از مردم در کشورهای عرب و تلویحاً از دولت‌های عرب نیز خواست که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق منافع آمریکا را مورد حمله قرار دهند. ساعتی پس از آنکه طه یاسین رمضان اردن را ترک کرد، مرزهای این کشور با عراق زیر کنترل گسترده‌تر مرزبانان اردنی قرار گرفت. محمد ادوان وزیر اطلاعات اردن در این زمینه میگوید ما نمیتوانیم پذیرای سیل مهاجرین عراقی یا فلسطینی باشیم و با این هدف بر اساس مصالح ملی اردن در مرزهای خود رفتار خواهیم کرد. آنگونه که در مطبوعات منطقه بازتاب یافته است، اردن در 2 روز اخیر از ورود نزدیک به 300 شهروند عراقی به خاک خود جلوگیری کرده است. وزیر اطلاعات اردن میگوید این کشور هم با عراق و هم با آمریکا روابط کاملا دوستانه‌ای دارد و خواستار مخدوش شدن روابط خود با هیچ یک از این دو کشور نیست. روزنامه اردنی العرب الیوم که بازگو کننده نقطه نظرهای دولت عمان به شمار می رود می نویسد چنانچه عراق با بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به این کشور موافقت کند و تحقیقات این هیئت ثابت کند که عراق دارای سلاح شیمیایی و کشتار همگانی نیست، این موضوع می تواند از حمله نظامی آمریکا به عراق جلوگیری کند. العرب اليوم اظهارات طه یاسین رمضان را اظهاراتی تحریک کننده خوانده است که به نوشته این روزنامه در شرایطی که منطقه نیازمند آرامش است می تواند باعث آشوبهایی با نتایجی نامعلوم در کشورهای عرب گردد.
و در الجزایر کنفرانس ضد تروریسم توسط اتحادیه آفریقا آغاز شد. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در پیامی که برای کنفرانس ضد تروریسم فرستاد، خواستار شرکت همه کشورها در مبارزه جهانی با تروریسم گردید. در این کنفرانس، هیئت‌هایی به نمایندگی از آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز شرکت دارند. فریده رهبر از کنفرانس ضد تروریسم اتحادیه آفریقا گزارش می‌دهد.
همزمان با سالگرد عملیات تروریستی 11 سپتامبر، اتحادیه آفریقا یک کنفرانس ضد تروریسم در پایتخت الجزایر برگزار کرده است. در این کنفرانس علاوه بر هیئت‌هایی از کشورهای عضو این اتحادیه، هیئت‌هایی نیز از آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت دارند. سازمان ملل متحد و پلیس بین المللی نیز نمایندگانی را به کنفرانس الجزایر اعزام کردند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا پیامی را برای این کنفرانس ارسال داشته است که روز گذشته توسط سفیر آمریکا در الجزایر برای شرکت کنندگان در کنفرانس مذکور خوانده شد. وزیر خارجه آمریکا در پیام خود از همه کشورهای جهان خواسته است در مبارزه با تروریسم شرکت کنند. کالین پاول در این پیام نقش الجزایر را در مبارزه جهانی با تروریسم مورد قدردانی قرار داده است. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر، مقامات مسئول در الجزایر اعلام کردند که این کشور اسامی بیش از 1000 تن از شهروندان الجزایر را که در شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن عضویت دارند در اختیار واشنگتن قرار دادند. 3 روز پیش از برگزاری کنفرانس الجزایر در پایتخت این کشور گفته شد گروهی از اعضای القاعده با هدف دست زدن به عملیات تروریستی گسترده وارد الجزایر شدند. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر در سخنرانی خود در کنفرانس ضد تروریسم اظهار داشت شبکه‌های تروریستی از کمک‌های مالی و تسلیحاتی شبکه‌های بین‌المللی و پاره‌ای از دولت‌ها برخوردارند. وی در این زمینه از هیچ دولت یا کشوری نام نبرد. رئیس جمهوری الجزایر افزود من میپذیرم که یکی از زمینه‌های تروریسم افراط‌گرایی مذهبی است، اما فقر اقتصادی و نبودن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی نیز از زمینه‌های دیگر پدید آمدن و رشد تروریسم به شمار می‌روند. وی در مورد الجزایر گفت علی‌رغم بحران 10 ساله در این کشور، حرکت به سوی برقراری دموکراسی در الجزایر همچنان در جریان است. عبدالعزیز بوتفلیقه آزادی مطبوعات در الجزایر را نشانه بارز حرکت به سوی دموکراسی در این کشور توصیف کرد. کنفرانس ضد تروریسم در الجزایر قرار است با اتخاذ تصمیم‌هایی درباره چگونگی مبارزه مشترک کشورهای آفریقایی با تروریسم فردا جمعه به کار خود پایان دهد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در مسکو ولادیمیر پوتین در جلسه‌ای که با حضور فرماندهان ارشد نیروهای مسلح روسیه برگزار شد، به ستاد مشترک ارتش روسیه دستور داد تا برنامه حمله به پایگاه‌های جدایی طلبان چچن در خاک گرجستان را تدارک ببینند. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور دستور داد تا هرچه زودتر نقشه بمباران پایگاه‌های جدایی طلبان چچن در خاک گرجستان را آماده کنند. در دیدار با وزیر دفاع و فرماندهان ارشد ارتش، ولادیمیر پوتین خاطرنشان کرد که در صورت نفوذ مجدد شورشیان چچن به داخل خاک روسیه، این کشور حق بمباران مراکز تجمع آنها در گرجستان را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. وی همچنین افزود از آنجا که دولت گرجستان قادر به حفظ امنیت در منطقه نمی باشد، روسیه به خاطر دفاع از شهروندان خود این اقدام را یک امر طبیعی می داند. در این دیدار رئیس جمهور روسیه تصریح کرد طبق اطلاعات موثقی که ما در دست داریم، عاملین واقعه 11 سپتامبر و انفجار اماکن مسکونی در مسکو در دره پانکیسی قرار دارند. ما منتظر نتیجه عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح گرجستان در این منطقه بودیم، اما به نظر می آید تفلیس قصد دستگیری و یا نابودی تروریست ها را ندارد. ولادیمیر پوتین گفت گرجستان همچنان قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد را نادیده می گیرد و روسیه طبق بند 51 آیین‌نامه این سازمان مبنی بر دفاع از خود، بمباران پایگاه های تروریستی را حق قانونی خود می داند. در پایان این دیدار رئیس جمهور روسیه از رهبری گرجستان خواست تا هرچه زودتر اقدامات قاطعانه‌ای را در جهت نابودی این گروه‌ها در دستور کار خود قرار دهد. در همین حال ادوارد چورنادزه رئیس جمهور گرجستان از صحبت‌های ولادیمیر پوتین اظهار تأسف کرده و گفت که از رئیس جمهور روسیه انتظار تهدید گرجستان را نداشت. وی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی این کشور اعلام کرد که امروز در یک تماس تلفنی این مسئله را با ولادیمیر پوتین بررسی خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
به دنبال کنارگیری مری رابینسون از مقام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که در روز 11 سپتامبر انجام گرفت، امروز سرجیو ویریا دی ملیو اهل برزیل به عنوان کمیسر تازه حقوق بشر سازمان ملل کار خود را آغاز کرد. آقای دی ملیو از سال 1969 برای سازمان ملل در مناطقی مانند تیمور شرقی و کوزوو فعالیت کرده است. ایالات متحده آمریکا که با تمدید ماموریت مری رابینسون کمیسر پیشین حقوق بشر مخالفت کرده بود، از انتصاب آقای دی ملیو استقبال کرده است. گلناز اسفندیاری.
سرجیو ویرا دی ملیو بیش از 30 سال است که با سازمان ملل همکاری می کند. وی ریاست عملیات سازمان ملل در تیمور شرقی را بر عهده داشت و پیش از آن هم در کوزوو مدیر برنامه سازمان ملل بود. آقای دی ملیو 54 ساله پست جدید خود را همانند میدان مین سیاسی توصیف کرده و گفته است که برای بررسی تمامی مسائل نیاز به زمان دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آقای دی ملیو کمیسر تازه حقوق بشر سازمان ملل به خاطر تجارب دیپلماتیک و آشنایی با سازمان ملل ستایش کرده، اما اعلام کرده است که آقای دی ملیو در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر تجربه ندارد. کنت رات مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که اکنون به آقای دی ملیو بستگی دارد که آمادگی خود را برای به چالش طلبیدن دولت‌ها و نیز رساندن صدای قربانیان نقض حقوق بشر در جهان نشان دهد. ایالات متحده آمریکا که با تمدید ماموریت مری رابینسون کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل مخالفت کرده بود، از انتخاب آقای دی ملیو توسط مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرده است. کمیسر تازه حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به بحران‌های حقوق بشر در جریان نبرد علیه تروریسم گفته است که قصد دارد به طور مستقل عمل کند، اما از رو در روی با قدرت‌های بزرگ هم خودداری خواهد کرد، زیرا به گفته وی پیامدهای ناگواری می‌تواند داشته باشد. مری رابینسون کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل بارها از نقض حقوق بشر توسط کشورها در جریان نبرد علیه تروریسم انتقاد کرده بود. خانم رابینسون در یکی از آخرین مصاحبه‌های خود در مقام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به اسم مبارزه با گروه‌های تروریستی حقوق مدنی را نادیده می‌گیرند. کمیسیون بین المللی حقوق دانان هم در اوایل هفته ابراز امیدواری کرد که آقای دمیو الگوی خانم رابینسون را در دفاع شجاعانه از حقوق بشر دنبال کند. خود آقای دمیو کمیسر تازه حقوق بشر سازمان ملل امروز پنجشنبه اولویت‌های خود را حمایت از غیر نظامیان در درگیری‌ها، مبارزه با نژادپرستی و دفاع از حقوق زنان اعلام کرد.